هم میهنان عزیز و ارجمند، درودهای گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. امروز سه‌شنبه 11 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با اول ماه مارس سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هم میهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مقدمات برگزاری یک مانور نظامی در دریای خزر را به پایان رسانده است و کشتی‌های جنگی روسیه مستقر در دریای خزر جهت عملیات نظامی آماده می‌شوند. در بیانیه نامی از ایران یا دریافت مجوزی از ایران مطرح نشده است. بر اساس گزارش رادیو دویچه وله صدای آلمان، در این رزمایش بیش از 50 فروند ناو جنگی ارتش روسیه شرکت می‌کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان امور نظامی بیش از 200 ناو جنگی در آب‌های دریای خزر مستقر شدند. در این رزمایش نظامی روسیه، کشتی‌های جنگی در دریای خزر خود را برای انجام عملیات نظامی آماده می‌کنند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که مقدمات انجام مانور نظامی در دریای خزر به پایان رسیده و کشتی‌های جنگی روسیه در دریای خزر آماده آغاز عملیات نظامی می‌شوند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که در رزمایش بزرگ نظامی پرتاب موشک و تیراندازی به سوی هدف‌های دریایی از دریا به خشکی و دریا به دریا و دریا و هوایی تمرین خواهد شد. یادآور می‌شویم که ارتش روسیه نخستین بار در سال 2015 میلادی از دریای خزر بیش از 26 فروند موشک کروز در حمایت از دولت بشار اسد در سوریه و ارتش آن کشور شلیک کرد که برخی موشک‌ها بر اثر خطا به چند نقطه و شهر ایران اصابت نمود و خساراتی بر جای گذاشت. این موشک‌ها از فراز خاک ایران به سوی سوریه عبور کردند. دریای خزر میان روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار دارد، ولی تاکنون رژیم حقوقی و مرزهای آبی آن با این کشورها روشن نشده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران در پی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی فعالیت‌هایش را برای دریافت پیمانهای سوداور جدید و پردرآمد از سر گرفت و از حسن روحانی رئیس جمهور خواست تا با واگذاری 10 طرح قولاسای اقتصاد ایران از جمله 5 طرح نفتی به سپاه پاسداران موافقت کند. سردار پاسدار عبدالله عبداللهیان، فرمانده قرارگاه خاصمان انبیاء سپاه پاسداران، امروز گفت که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از او خواست تا 10 طرح بزرگ اقتصاد ایران از جمله 5 طرح نفتی را به سپاه پاسداران واگذار کند. و افزود سپاه پاسداران در زمینه‌های مختلف از جمله طرح مهار آب‌های کشور را نیز در اختیار دارد که اجرای آن نیازمند احداث 17 سد و چند صد کیلومتر تونل است. سردار پاسدار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، افزود که فعالیت سپاه پاسداران در طرح‌های نفت و گاز کشور از جمله راه اندازی فازهای 15 و 16 میدان نفتی پارس جنوبی نشان دادند که ایران نیازی به مهندسان خارجی ندارد و سپاه قادر است طرح‌های بزرگ اقتصادی را به تنهایی به سرانجام برساند. منابع خبری و تحلیلگران در تهران گفتند که فرماندهان سپاه در اجرای طرح‌های مختلف که اغلب نیز نیمه تمام ماندند میلیاردها تومان سود بردند و اینک فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا پیشنهادهای جدیدی در ضرورت مهار آب در کشور به دولت روحانی ارائه داده و میگوید بهره برداری از آبهای خلیج فارس و احداث 5 نیروگاه بر را از طرح‌های پیشنهادی سپاه به دولت میداند و مدعی است که دولت 11 از کلیه این طرح‌های اشتغال استفاده خواهد کرد. منابع خبری در تهران گفتند بحران آب در ایران که بیش از نیمی از جمعیت روستایی کشور را به حاشیه شهرها رانده است، ریشه در سدسازی‌های غیر اصولی، غیر کارشناسی و بدون کیفیت و نسنجیده سپاه در سالهای اخیر بوده است که از این محل نیز سودهای کلان به انگفتی را نصیب فرماندهان سپاه کرده است و بر بحران کم آبی در ایران دامن زده است. در همین حال محسن رضایی دبیر مجمع تشریح مصلحت نظام طی سخنرانی خود در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که پس از توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی یک عامل سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA که بر طبق ادعای او مسئول نفوذ در جمهوری اسلامی شده بود به ایران آمد و با بازدید از دانشگاه کشور همه دانشگاه ایران را مورد شناسایی قرار داد. منابع خبری گفتند که دانشگاه ایران نیاز به شناسایی ندارد، همه باید بدانند که دانشگاهی در ایران مشهور به کار هستند. وی در سخنرانی وعده داد که درباره این عامل نفوذی CIA افشاگری خواهد کرد. محسن رضایی بدون نام بردن از این عامل نفوذی گفت این فرد کسی است که پس از ایجاد فضای باز در شوروی و کوبا به این دو کشور رفت و بعد از توافقنامه برجام به ایران سفر کرد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت اکنون جنگ جمهوری اسلامی با دشمن از دروازه‌های دمشق شروع شده و تا کوچه پس کوچه های تهران ادامه می‌یابد. وی توضیح بیشتری در این زمینه نداد. محسن رضایی که حریفان وی بارها او را متهم به تماس با ماموران CIA کردند در این سخنرانی ضمن اشاره به انتخابات جمعی گذشته گفت در این انتخابات دشمن با امکانات گسترده نرم‌افزاری و سایبری جنگ نرمی را علیه جمهوری اسلامی به راه انداخت به طوری که صدا و سیمای رژیم نیز حریف آن نشد. وی به طور تلویحی پیروزی فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و میانه روها را در انتخابات در حوزه تهران به همکاری و هماهنگی اصلاح طلبان و میانه روها با دشمن یعنی آمریکا نسبت داد و به این ترتیب میلیون‌ها تن ایرانی را که به سود میانه روها رأی های خود را به صندوق ها ریخته بودند در ردیف دشمنان و عاملان آمریکا قرار داد. در همین حال نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان امروز متهم کردن نیمی از کاندیداهای انتخابات اخیر به انگلیسی بودن را برخلاف اخلاق دانست و گفت این بدان معناست که انگلستان در ایران چنان اقتداری دارد که با وجود شورای نگهبان و وزارت کشور نصف داوطلبان انگلیسی از آب در می آیند. اسم این را من هم جز بی اخلاقی چیز دیگری نمی گذارم. سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه امروز خود ضمن دفاع از نظارت استصوابی شیوه انجام این نظارت را در شورای نگهبان به باد انتقاد گرفت و گفت این کار زیر نظر دبیر محترم شورای نگهبان و معاونت اجرایی انتخابات صورت گرفت و همه اعضای شورای نگهبان در این کار دخالت نداشتند. از سوی دیگر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تصریح مصلحت نظام امروز پس از اعلام نتایج انتخابات مهندسی شده جمهوری اسلامی توسط پاسداران از شکست تلاش‌های بدخواهان داخلی با هدف به وحشت انداختن مردم ایران ابراز خرسندی کرد و درباره بدخواهانی سخن به میان آورد که بر اساس اظهارات او در انتخابات هفتم اسفند ماه دست به دامان انگلیسی‌ها، داعش و وهابی ها شده بودند. وهابی های سلفی البته. هاشمی رفسنجانی در پیام خود میگوید این افراد در انتخابات اخیر از سر استیصال قصد داشتند با احساسات پاک مردم بازی کنند و در این راه هم تا حدودی مردم را به وحشت انداختند. به افزود اکثریت مردم ایران آن وحشت را به جان خودشان انداختند در میان روی و تأکید کردند در انتخابات جمعه بسیاری از محافظه‌کاران فهرست مورد حمایت رفسنجانی را فهرست انگلیسی نامیدند. رفسنجانی در این پیام ضمن ابراز خرسندی از شکست تلاش‌های رقبای خود گفت بدخواهان از سر استیصال دست به دامان انگلیسی‌ها و داعش و وهابی‌های سلفی شده بودند. به هویت مخالفان خود را که در رأس آنها علی خامنه‌ای رهبر و رئیس دستگاه قضایی هستند فاش نکرد. در همین حال دولت حسن روحانی در رابطه با هزینه‌های جاری خود با مشکلات شدیدی روبروست. محمد باقر نوبخت از امروز سه‌شنبه در محل وزارت امور اقتصاد دارایی گفت ناگزیر به استفاده از منابع دیگر برای تأمین هزینه‌های جاری دولت هستیم و تراز کشور به میزان منفی 450,000 میلیارد رسیده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت در سرسره شش قانون بودجه 110,000 میلیارد ریال به تفکیک 50,000 میلیارد اوراق مشارکت و 50,000 میلیارد ریال اسناد خزانه و 10,000 میلیارد ریال سکوک داریم که می شود آنها را با سازوکارهای استفاده کرد. در همین حال محمد رضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نشست عصر امروز شورای برنامه‌ریزی در اهواز گفت بیش از 1200 میلیارد ریال فرار مالیاتی در ایران داریم و در بودجه سال 94 میزان درآمد نفتی حدود 530 میلیارد در نظر گرفته شده که 26% کل بودجه است. وی گفت متاسفانه 10,000 تن از جمعیت کشور ما در حاشیه شهرها زندگی می کنند. این افراد به امید داشتن شغل و کار محل زندگیشان را ترک کردند و به حاشیه شهرها مهاجرت کردند. در همین حال یک اقتصاددان در تهران به خبرگزاری کار ایلنا گفت نارضایتی عمیقی در میان طبقات فرودست جامعه ایران شکل گرفته است. ابراهیم رزداقی اقتصاددان در ایران گفت دولت و کارفرمایان در مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد حداقل با عددسازی و استفاده های نادرست از آمارهای مغلوط میکوشند کل صورت مسئله را به حاشیه رانده و پاک کنند. وی در این مصاحبه تصریح کرد که حداقل هزینه معیشت هر خانواده ایرانی امروز 2,000,000 تومان در ماه است. هرچند دولت و کارفرمایان همانند دو دهه گذشته میکوشند از هر گونه تحول مزدی و انطباق دستمزدها با هزینه‌های جاری خانواده‌های کارگری جلوگیری کنند. ابراهیم رزداقی افزود نارضایتی عمیقی در بدنه طبقات فرودست جامعه ایران شکل گرفته است که در عدم تمکین مقامات به قانون اساسی و نادیده گرفتن مطالبات اکثریت خاموش جامعه ریشه دارد. اقتصاددان در پایان تأکید کرد که در فقدان تشکل‌های قوی کارگری، کارگران قدرت چانه‌زنی را برای افزایش دستمزدهای خود از دست دادند، در حالی که کل تلاش دولت در نقش کارفرمای بزرگ بر تأمین نیروی کار ارزان قیمت متمرکز شده تا به این وسیله سود بیشتری عاید سرمایه‌داران، پیمانکاران و راندخاران سازد. اظهارات این اقتصاددان هنگامی مطرح می‌شود که خبرگزاری ایسنا گزارش داد که امسال حداقل دستمزد کارگران در غیبت نمایندگان تمام تشکل‌های رسمی کارگری و تنها با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان انجام می‌گیرد، که البته تمایلی به افزایش دستمزد و حداقل مزد کارگران ندارند. در همین حال یک فعال کارگری دولت را مانع اصلی افزایش دستمزدها دانست و اعضای کارفرمایی در جلسه سه‌شنبه تعیین دستمزد گفتند که با افزایش دستمزدها در سال 95 به میزان حتی 1 ریال بیش از نرخ تورم رسمی موافقت نمی کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا در نشست عصر امروز سه‌شنبه شورای عالی کار اعضای گروه کارفرمایی به صورت رسمی مخالفت خدا با محاسباتی که گروه کارگری در مورد افزایش مزد در سال 95 انجام داده است اعلام کردند. در این جلسه مقرر شد که در جلسات باقی مانده حداقل مزد کارگران برای سال آینده تنها بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. و سرانجام که یک سایت خبری با عنوان دولت بهار که نزدیک به محمود احمدی نژاد هست از دوری جوانان به مسائل مذهبی گزارشی داد که نمازهای جمعه برای جوانان جذابیت ندارد و هیئت‌ها نیز سکولار شدند. سایت دولت بهار می‌نویسد عامه مردم که ظرافت‌های سیاسی را نمی‌شناسند برای تشخیص اصولگرایان دچار مشکل شدند. چهره آنها مدتی است که عاری از جذبه و اعتماد به نفس برای مبارزه است. اصولگرایان فاقد رهبران میانی هستند. مکانیزم‌های سنتی ارتباط با بدنه فرسوده و کم بازده شدند. نماز جمعه جذابیتی برای جوانان ایران ندارد. مراجع فقهی و فضلا عموماً ارتباطی با جوانان ندارند. طلاب جوانتر تحت تأثیر محیط نزدیک خیشند و گفتگوهای اجتماعی را رها کردند.